بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان صلواتی مرحمت کنید. خداوند متعال توفیق بهره برداری از این ماه تتمه ای که باقی مانده است بیش از گذشته به هممون کرامت کند و حوائج همه بندگانش را روا فرماید و عافیت دارین برای من مقدر نماید. نثار ارواح شهدا هم صلوات مرحمت کنید. بحثی که مطرح بود در ارتباط با سنن الهی و اینکه خداوند را برنامه هایی است، روش و کارهایی است برای عموم بندگانش و اختصاص به گروهی دون گروهی جمعی غیر جمعی ندارد. عرض شد که این برنامه های این چنینی سنت نامیده میشه، سنن الهی، و از این سنت ها روش هایی که بسیار هم مهم است، جدی است و مصالح فراوان دارد، دو سنت مطرح شد، سنت مهلت و در ارتباط با سنت امتحان مطالبی به عرض می رسید. امتحان، فتنه، اختبار، گفتیم اینها جملاتی است که، کلماتی است که در ارتباط با این بحث مطرحه. خداوند امتحان می کند، اختبار می فرماید، فتنه ایست از طرف خداوند، همش به همین معناست که آزمایش میکنه. مطالب متعدد و مختلفی در ارتباط با مسئله آزمایش به فضل الهی گفتیم. دهه دوم رو حدودا همه صحبتمون در این مورد بود، این دو سه روز مربوط به آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به مناسبت روزهای مربوط به حضرت مقداری مسائل دیگری گفته شد. و مقصود از امتحان بیشتر برنامه‌هایی است که خداوند برای بندگانش تقدیر می‌کند و در ارتباط با گناهشون هم نیست و در ارتباط با سنت مهلت هم نیست، والله همون میشه. یعنی چی؟ گرفتاری هایی که به سراغ انسان میاد، اینها عواملش مختلفه. گاهی انسان گرفتاری میبیند، ناراحتی میبیند، ناراحتی و گرفتاریش بر اساس گناه خودشه. اونجا نمیگیم خدا امتحانش کرد، اونجا میگیم بر اساس عمل کرد خودمون ما کیفر کارمون را اینجا دیدیم و میبینیم. البته همین هم وقتی انسان در جریان اون کیفر قرار گرفت، باز براش یک امتحانیست که تو همون جریان چیکار کنه، چجور عمل کنه. در همون جریان کیفر کار باز امتحان هم معنا میده، ولی مقصود از امتحانی که داریم میگیم این نیست. پس بعضی از گرفتاری های انسان ها هست که در اثر گناه انسان است، اونها میگیم که گرفتاری است بر اثر گناه. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، که قرآن میفرماید خیلی از گرفتاریایی که میبینید بر اساس گناهتونه، در عین اینکه خدا از خیلی از گناهام میگذره و اینجا گرفتار نمیکنه. یعفو عن کثیر، پس بخش زیادی اتفاقا از گرفتاری ها هست که بر اساس گناه انسانه. خیانت کرده، دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت زده، آلودگی چشم و گوش و زبان داشته، اینها وسیله شده برای این که انسان گرفتار بشه. که بسیاری از گرفتاری های عموم افراد هم در ارتباط با همینه. این آیه شریف هم به همین جهت توجه می دهد. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. آخرت که معلوم، اگر کسی در آخرت ذره ناراحتی ببیند بر اساس گناهشه، نه در همین دنیا خیلی از گرفتاری ها بر اساس میدونه انسان که تو این برنامه کسب و کارش، خرید و فروشش، اگر این خرید و انجام بدهد کاملا روشنه براش که به گرفتاری میفته. بنیه مالیش در این حد نیست، اما طمعی وادارش میکنه با یک شاید بسیار ضعیفی میره تو کار، بعدم گرفتار میشه، ناراحت میشه، گرفتار میشه، گرفتاری مختلف پیش میاد. چی شده؟ این به خاطر این که عقلش گفته نکن، فکرش گفته این کار درست نیست. اگر با چند تا عاقلم مشورت میکرد میگفتن کار خوبی نیست، اما به خاطر یک طمع مختصری که به ذهنش میزده رفته تو کار، بعدم شده گرفتار. و این در ارتباط با کار خودش دیگه. و امثال اینها. پس بخشی از گرفتاری ها تکرار کردم، اسمشو معمولا نمیگذاریم امتحان، چون اون عکس العمل کار خودمون هست، کار خودمون عکس العملش این شده، به صورتی گناهی از انسان سر زده، نتیجهش این شده. گاهی گرفتاری ها باز امتحانی مستقیم خودش نیست، بحث همون سنت مهلت است که خدا به بدها مهلت داده، یک آدم بدی آدم اذیت میکنه، یک ظالمی فردی رو ناراحتش میکنه، باز این ناراحتی که میبیند گاهی میشه که باز تو این ناراحتی که افتاد الان تو یک امتحانی افتاده، ولی پیش آمد این گرفتاری به خاطر این است که سنت مهلت در کاره. با این حسابش به خدا نسبت بدیم مسئله نیست، و الا مستقیم در ارتباط با اینه که خداوند به بدکاران، ستمکاران هم مهلت میده، اونام کار خلاف انجام میدن، افراد رو اذیت میکنن، به نتیجه انسانی در این بین ناراحتی میبینن. اینم یک نوعه. اما اون که مستقیم اسمشو امتحان بگذاریم و به عنوان امتحان خدا سیده که نه، بنده گناهی هم نکرده، مسئله درگیری حق و باطلی هم نیست، اصلا خدا براش تقدیر کرده ناراحتیره، این میشه امتحان خدا، خودش کاری نکرده که مستحق فقر بشود. خداوند متعال برای این که امتحانش بکند با اون مسائل گذشته در ارتباط با امتحان، خداوند فقر براش تقدیر میکنه، خودش هم خلافی نکرده بوده، یا خداوند کسالتی براش تقدیر میکنه، یا یک گرفتاری اجتماعی براش به وجود میاره، مختلف میشه. پس گرفتاری هایی که بر اساس گناه خودمون هست، اسم اون گرفتاری ها را مستقیما امتحان خدا نمیگذاریم، گرچه در امتحان هم قرار میگیریم به یک معنا. گرفتاری هایی که در ارتباط با ظلم ظالم و ستمگر هست، اون رو نمیگیم امتحان خدا، گرچه وقتی در اون گرفتاری ها قرار گرفت مسئله امتحان محفوظه که باید ببینه تکلیفش چیست. وقتی میگیم امتحان پروردگار، یعنی بدون این که گناهی مرتکب شده باشد یا به صورت مهلتی که گفتیم برای بدکاران هست، نه، خدا رسماً تقدیر میکنه گرفتاری رو. این آیه شریفه در این جهت کاملا ظهور داره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما که خدا هستیم به امتحانتون میگیریم، ولنبلونکم به شیء من الخوف، گاهی به ترس، گاهی به گرسنگی، گاهی به فقر، گاهی به گرفتن عزیزان، از دست دادن عزیزان و امثال اینها. پس مشخص تر شد که وقتی میگیم امتحان، امتحان خدا یه همچه مواردیست. اینجوریست که طرف گناه کرده، نه، و لذاست که نکند که از گرفتاری های افراد ما حتما نتیجه بگیریم که گناه کرده که گرفتار شده، کما این که از راحتی های افراد نتیجه بگیریم که این حتما گناه نکرده و خیلی خوبه که راحته. خیر، نه گرفتاری دلیل بر بدیست، نه راحتی دلیل بر خوبیست. هر کدوم حساب‌های دیگری هم دارد. گاهی هم اینجوری ثابته، گاهی. هی تکرار کردم که مشخص بشه، موضع صحبت معلوم بشه. اون وقت در ارتباط با این گرفتاری‌هایی که عرض شد که امتحان الهی است، خدا تقدیر می‌کند، وقت انسان به هوش، انسان است که تو اون گرفتاری ها سعی میکنه اونچه تکلیفش هست انجام بده. حالا که در مرض هستم گله نکنم از خدا، من تکلیفم اینه که میتوانم معالجه کنم، خودم معالجه کنم. نمیتوانم معالجه کنم، همون حال تحمل و صبر رو، اگر یه مقدار خواستم درجه بالاتر باشم، به اضافه صبر شکر، شکرم میکنم. فقر بیش آمد کرده به عنوان امتحان الهی، باز انسان در اون فقر ببیند تکلیفش چیه، خودشو به گناه نزنه که فقر را میخواهد برطرف کنه، به معصیت نیفتد به خاطر فقر، مراقب باشه. هرچه از دستش برمی آید که فقر را برطرف کند، از تلاش ها و سعی ها و کوشش ها انجام بدهد، ولی مواظب باشه که نزدیک گناه نشه. حالا که به فقر گرفتار شدم، یه مقدار تو جنسام قش بزنم. حالا که به فقر گرفتار شدم، تملق بگویم تا به پول برسم. حالا که به فقر گرفتار شدم، یه خلافی مرتکب بشم تا به چیزی برسم. خیر، تکلیفش رو مراقب باشه که طبق تکلیف عمل کنه. در هر یک از امتحانهایی که تقدیر برای انسان می شود، حالا گاهی هم هست انسان نمیفهمه که این عکس العمل گناهشه، این گرفتاری، یا تقدیر ابتلا و امتحان از نوعی خداست. اون وقت هم که نمیفهمه، باید حسابشو بکنه که بالاخره تقدیر چیه اونجا. حالا بعد از این عرایضی که عرض شد، عرض میکنم که برای اهل ایمان، ضمن صحبت‌های قبلی هم گفته شد، قرار هست که گرفتاری باشه، راحت راحت زندگی نکنه. اون تا شدت و ضعف داره. در حدی قرار هست که مؤمن گرفتاری داشته باشه که اونه که گرفتاری هیچی نمیدیدن، گاهی برنامه های پیش میابده که ائمه علیهم السلام یا پیغمبر اکرم میگفتن از چشمم افتادی، مثلا، یعنی حاصلش این میشد که مورد به اصطلاح محبوبیت معصومین قرار نمی گرفتم. داستانی که در کتاب شریف کافی داره که یک کسی پیغمبر اکرم رو دعوت کرد. خب وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دعوتشون میکردن، معمولا قبول میکردن، میبذیرفتن، و تأکیدی هم از این جهت شده، اون وقت یک کسی دعوتشون کرد رفتن. وقتی رفتن وارد خانش که شدن، حالا بناس بنام باید تو اتاقا مثلا پذیرایی بشن، تو صحن حیات یک مرغی ولی دیوار بود مثلا، مرغه همونجا تخم کرد. تخم این مرغی که اونجا تخم کرد خب افتاد زمین، در این بینم یه چوبی به دیوار بود، اون چوبم خورد افتاد رو زمین، تخم مرغ نشکست. پیغمبر اکرم نگاه میکنن به این مرغ و دیوار و دیگه تب مطلب این تخم مرغ و تخم مرغ از رو دیوار این مرغ و تخم کرده افتاده و به چوبم خورده آمده زمین نشکست. نشکست تن تعجب پیغمبر نگاه میکنن. خب معمولا هم بر اساس علم عادیشون عمل میکنن دیگه، اون علم غیبشون که مطلب از چه قرار است اونا دیگه خودش معبوده. همه دارن با تعجب نگاه میکنن، طبق معمول عمل میکنن. صابخانه آقای گفت که یا رسول الله تشریف میبریم مثلا به قول من برم تو اتاق. تعجب میکنه که اینجور شده. گفتم خب بله تخم مرغ از اون بالا افتاد و رو زمین و نشکست. گفت من میدونم چرا نشکست. فهمودن چرا نشکست؟ گفت برای که مال منه، من هیچ گرفتاری در عمرم ندیدم، هیچ، اصلا راحت راحت. این چون مال منه، اگه میشکسته کم ناراحت میشدم که یه تخم مرغ شکسته، به خاطر این جهت نشکسته، این چون مال منه. یه کاری کردم پیغمبر اکرم که اصلا به ذهن ما نمیاد، فرمودن که پس به تعبیر من اینا دیگه، پس خدا حافظ من نمیام تو اتاق تو از غذای تو بخورم، مرحمتم زیاد، خدا حافظ. من نرفتم، برگشتم. که چی؟ که تو اصلا معلوم میشه خدا به تو هیچ نظر توجهی نداره که اینجور شده زندگیت، به هیچی گرفتاری. اینه که گرفتاری برای اهل ایمان هست. حتی هرچه ایمان قوی تر می شود گرفتاری هم بیشتر میشه. اون وقت یه روز عرض کردم راهش زیاد دعا کردنه، که آدم هی دعا کنه خدایا ما خیلی حالیش نداریم، ما خیلی قدرت چه نداریم، از خدا بخواد که خدایا کمش کن کمش کن. یا گرفتاری اگر هست در حدی باشه که طاقت بیاریم، چون آقا گرفتاری ها مختلف میشه دیگه. دیگاه گرفتاری در حدیست که خیلی حرفه. گرفتاری هایی که حضرت ایوب جناب ایوب پیامبر دیدن علی نبینا و آله و علیه السلام، حالا علتش هم چی بود؟ بالاخره ابتلایی بود از طرف خدا. در این امتحان و ابتلا مزرعه رفت، گوسفندا رفت، پسرا همه مردن، خودشون مریض شدن، در یک وضعیت بسیار بسیار پررنج قرار گرفتن. بسیار هم سخته، خیلی مشکله، کاملا شرایط عوض شد، ابتلاعات شد سخت. در ارتباط با حضرت یعقوب، حضرت یوسف، این دوتا بزرگوار ابتلا خب بسیار شدید بوده. اهل ایمان هم به نسبت خودشون ابتلاعاتشون شدیده. اون وقت بود مراقب بود که در ابتلاعات انسان اون چه که تکلیفش هست اونو عمل کنه. و در احادیثمون مکرر به این جهت اشاره شده که این ابتلاعات هست. اون وقت یک نکته نسبتاً مهم در این بحث اینه که از روایات استفاده میشه که خدا وقتی کسی امتحان میکنه با همون مسائلی که برای امتحان گفتیم که نمیخواد خودش چیز بفهمه دیگه، ده بار تکرار کردیم اینه، خود اون میدونه رو مسائلی که برای امتحان هست. اگر انسان در اون امتحان ها موفق شد، به طور معمول هر جا موفق شده باز یک امتحان شدید تر بیش میاد پایی بره بالا رشد کنه. در اون امتحان موفق شد باز یک امتحان شدیدتر. گاهی اینجوریست، گاهی هم خیر وقتی در امتحان موفق نشد امتحانی دیگه بیش میاد. پس اینجور میشه، توجه میفرمایید که گاه میشه که انسان در امتحانی که خدا تقدیر کرده موفق بوده، برای این که درجه بالاتری باشه یک امتحان شدیدتر بیش میاد. مثلا خدا زمینه یک پول حرام که برای این، زمینه یک گناه و معصیت که برای این بندهش پیش آمد کرده. چون میخوام نسبت به خدا بدیم، مثال رو باید عوض کنیم. خداوند متعال یک کسالتی که این کسالت از قبل یه درد سریست، شانه دردیست، پا دردیست، پیش میاره به عبدش. وقتی که در ارتباط با این کسالت که خدا پیش آورده این تحملشو کرد، امتحانشو داد، گله نکرد از خداوند متعال، برنامه رو اون که خدا دوست داره انجام داد، اون وقت یه درد شدیدتر ممکنه بیاد. چون در این درد صبر کرده، در درد شدیدتر چطور؟ اونا رو که خیلی دوست داره اینجوریست. اما خیلی وقتا هست که خیلی وقتاش اینه که عرض میکنم که اگر در اون امتحان موفق شد دیگه خداوند متعال با همون امتحانی که موفق شده امضای موفقیتش میشه، دیگه بلای بیشتری به سراغش نمیاد. اما به طور اکثر اونایی که دوست داره اگر درست امتحان ندن یه گرفتاری دیگه سراغشون میاد تا این تمرین کنه این بالاتر بشه. حالا یکی دو تا حدیث مربوط به این مطلبی که الان عرض کردم دقت می‌فرمایید. انا ابی عبدالله علیه السلام، از وجود مقدس عن صادق علیه السلام است که ما من مؤمنن الا و هو مبتلن به بلائن منتظرون بهی ما هو اشد من. هیچ مؤمنی نیست که به یک گرفتاری گرفتار شده باشه مگر این که منتظر یک گرفتاری شدیدتر باشه، چون قرار رشد کنه بالاتر برود. فان صبر علی البلیت التي هو فيها آفاه الله من البلاء. هر مؤمنی که به بلایی گرفتار هست بدانه که یک بلای شدیدتری هم سر راهش هست. اگر به این بلایی که گرفتار شد خوب امتحان داد، خدا اون بلای شدیدتر رو دیگه عفوش میکنه، تخفیف میزنه خدا. اما اگر به این بلایی که گرفتار شده خوب امتحان نداد، اونی که پیش میاد تا این مؤمن هی تمرین کنه. حالا حدیث رو دقت میکنید، عبارت ره حدیث در جلد 72 بهار شریف هست در صفحه 94. عن ابی عبدالله علیه السلام ما من مؤمن الا و مبتلا ببلاء منتظر بهی ما هو اشد من. فَإِنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلِيَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا آفَاهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَاءِ الَّذِي يَنْتَظِرُ يَا يُنْتَظَرُ بِهِ. اگر به این بلایی که گرفتار شده این امتحان خودشو داد صبر کرد، خداوند متعال معفوش میکنه از این که اون بلایی که گفتیم شدیدتر است و سر راهش هست اون رو به سراغش بیاورن. و لم یصبر و جزع نزل بهی من البلاء المنتظر ابدا حتی یحسن و صبره و عذاب. یه مقدار احتیاط به دقت داره بره بعضی رو تکرار میکنم از بزرگواران و عزیزانی که هستن که من باید ازشون تعلیم بگیرم عذرخواهی میکنم. ببینید اینجور شد حدیث نص در این جهت خیلی روشن که چی؟ یک انسان مؤمنی که خدا دوستش داره، یه وقتی گفتیم اونه که خدا دوست نداره این برنامه نیست باشون، اون هرچی خلاف میکنه اینجا راحت ترم هست، مشکلاتش کم تر. اما اونه که خدا دوستشون داره خلاف نکردم گفتیم امتحان مطرحه، که این که اینجا جای تکامله، اینجا آمده برای اینکه رشد کنه، برای اینکه استعدادش به فعلیت برسه، برای اینکه در مسیر کمال راه بیفته، اون وقت خداوند گرفتارش میکنه. گرفتاری دیگه هم سر راهش براش در نظر گرفته میشه، اون وقت اگر نسبت به اون گرفتاریش خوب امتحان داد، به خلاف خودشو نکشون، گله از خدا نکرد، معصیتی به خاطر گرفتاری که میتوانست نکند که میتواندم معمولا نکرد، اگر مراقب بود خوب امتحان داد، خدا همونجا بسش میکنه، این کفایتشه، این از امتحان خوب در آمده خوب دید و بناست که بروز کنه کار خیر و شر. ولی اگر چنانچه در ارتباط با اون امتحان خوب امتحان نداد، خدام دوستش داره، با تکرار کرده اونه که دوست نداره حساب این نیست، خدام دوستش داره، اگر از اون امتحان خوب جواب نداد، یه گرفتاری دیگه به سراغش میاد تا بالاخره با تمرین کنه تمرین کنه تمرین کنه تا تو گرفتاری ها پیش بیاد. حالا حدیث رو باز مجدد عرض میکنم، ان ابی عبدالله علیه السلام ما من مؤمن الا وهو مبتلا ببلاء ينتظر به منتظر به ما هو اشد من، فان صبر على البليه التي هو فيها عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به يا ينتظر به، وان لم يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر. اون بلایی که در ردیف این بلاها است به سراغش میاد، چرا؟ حتی یحسن صبره و عزاءه، تا اینکه استقامتش بیشتر بشه و در مسیر تکامل بهتر قرار بگیره. و باز شاهد بر این مطلب هست این حدیثی که بله اگر انشاءالله زود پیداش کنیم، حدیثی که از وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام نقل میشه و من از وجود مبارک آقا امام حسین علیه السلام خاطرم میاد دیدم، ولی بله اینجا از حضرت مجتبی علیه السلام نقل کرده این حدیث را. حدیث اینه که حضرت عرض میکنن که پروردگارا خدای من، الهی انعمت علی فلم تجدنی شاکرا، الهی انعمت علی فلم تجدنی شاکرا، خدا نعمت دادی منتها حال خضوعشون در پیشگاه پروردگار اینه که اینجور صحبت میکنن با خدا، پروردگارا به من نعمت دادی ولی مرا شاکر ندیدی، و ابتلیتنی و گرفتارم کردی مبتلام کردی و مرا صابر ندیدی، خدایا حالا که من در مقابل نعمت شکر نکردم، این دیگه حال تواضع شده که جرم میزنن، ولی تو به خاطر این که من شکر نکردم نعمت رو قطع نکرده، ادامه داده. و این که من در گرفتاری صبر نکردم ولی تو بلا رو ادامه ندادی، یعنی برنامه معمولا اینه که بلا رو ادامه بدی اگه تو بلای گرفتاری امتحان ندادیم، خوب که الان خوندم حدیثشه. اما خدا باز تو لطف کردی، نه بلا رو ادامه ندادی. الهی انعمت علیه فلم تجدنی شاکرا و ابتلیتنی فلم تجدنی صابرا، الهی فلا انت سلبت النعمه ولا عدمت البلا. حدودا عبارت اینه، الهی و ما یکون من الکریم الا الکرم، بله تو کریم هستی، با من کریمانه برخورد کردی، که باز شاهد مطلبی است که گفتیم. پس بنابراین توجه به این جهت داشته باشیم که مطلب از این قرار هست و بلاها برای اهل ایمان هست، بایستی تخلیفمون در اون بلاها انجام بدیم تا اینکه موفق شده باشیم. اون وقت در حدیثی هم هست، بله این این عبارتی که به اصطلاح شبیه به این عبارت هم عبارت دیگه هست، این نکته رو توجه داشته باشیم که اگر در گرفتاری ها انسان استقامت کرد، تکلیفش انجام داد، نقمت گرفتاری تبدیل میشه به نعمت، و در نعمت اگر انسان شکر مناسب نکرد نعمت میشود نقمت. این یعنی چی؟ حدیث جمع اینه که در کتاب شریف کافی هست جلد 2 صفحه 92، در همین بهار هم در همین جلد 71 هست، حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان الله عز وجل انعم على قوم فلم يشكروه فصارت عليهم وبالا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمه. این خیلی روشنه و خیلی هم مهمه توجه بهش. حضرت می‌فرمایند که خداوند نعمت به جمعی داده، شکر نعمت نمی‌کنن، همون نعمت میشه بلا. مثلا نعمت ثروت، پول، امکانات به یک کسی خدا مرحمت کرده، شکر نمی‌کنه که از این امکاناتش به فقرا برسونه، شکر نمی‌کنه که به ارحامش رسیدگی کنه، شکر نمی‌کنه که در کارهای خیر و عام المنفع پول مصرف کنه، شکر نمی‌کنه که با این کارش در مسیر هدایت، در مسیر بهبود وضع مسلمان‌ها مصرف کنه. این نعمت هم داشتن امکانات مالی را شکر نمی کند. وقتی شکر نکرد چی میشه؟ این اموال میشه براش وبال، به خاطر اینکه وقتی مصرف نکرد در کارهای خیر و حقوقی که بر این اموالش متعلق میشد انجام نداد چی میشه؟ میشه براش وبال، میشه گرفتاری. پس اگر انسان نعمت را شاکر نشود نعمت تبدیل میشه حقیقتش به نکبت، و اگر گرفتاری به سراغ انسان آمد، در ارتباط با گرفتاری صبر کرد، استقامت کرد، اون وقت پاداش گیرش میاد، عجز خدا بهش میده، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که گرفتاری میشود رحمت. لذا در ارتباط با اونهایی که در مسیر گرفتاری ها کار خودشونه که باید انجام بدهن انجام میدهن، در اون آیهی که خوندیم آخرش خدا چی میفرماید؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. در مقابل گرفتاری تحمل لازم انجام داده، خیر شده براش. اگر این نکته رو انسان متوجه باشد اون وقت طاقت میاره تو گرفتاری ها، طاقت. اگر این نکته رو مراقب باشه اون وقت همیشه خیر میبیند، همش تبدیل میشه به خیر، تبدیل میشه به خیر. حالا برای اینکه خیلی خسته نشین، یک کاری که مناسب هست تو گرفتاری ها انجام بدیم، این رو به عنوان یک تنوع عرض کنم اگه فرصت بود بعد مطلب دیگه و الا که عرضم رو جمع کنم. پس تا اینجا معلوم شد که بندگان خدا اینا تو گرفتاری هستن، دنیا دار امتحان است تا وقتی انسان هست، در امتحان مسئله گرفتاری است. این کسی که سر کلاس امتحان هست راحت نیست، این فکرش متوجه اینه که این صورت مسئله چی شد و جواب بده و چنین و چنان. انسانی که در امتحانه این چنینه، اون وقت در این امتحان چه بکنه انسان که راحت باشه؟ یکیش اینه که همون استقامت داشته باشه، ببینه تکلیفش چیه، تکلیفش رو انجام بده، یه مقدار آرامش میکنه، یه مقداری آرامش بهش میده. این یکی که انسان مراقب باشه تکلیفم چیه، هرچی تکلیفش بود انجام بده، و به نتیجه وقتی تکلیفش رو انجام میده یک انسان مؤمن آرامش داره، چه این که تکلیفش رو انجام داده و خیر هم میداند، بعد نصیبش میشه و خداوند متعال پاداش بهش خواهد داد، اینکه تکلیفش رو انجام بده. حالا اگر بخواد این گرفتاری رفع بشه، اصلا خیلی ها طاقت میارن تا تا پاداششون بیشتر باشه، اونا دیگه یه افراد غیر مثل من هم. اون دیگه شما اگر تتونه کسی اینجوره از خوش بحالش که گرفتاری که بیش میاد، یه وقت از تکلیفش اینه که حتما دعا کنه که رفع بشه، اون حرف آخریست. بله نه، گرفتاری رو کمی هیچی تن میده به گرفتاری، تن میده به گرفتاری تا عنایات خدا برش بیشتر بشه، بیشتر بشه. و خیلی از اولیاء خدا اینجوری هستن و میدونن که اگر دعا کنن گرفتاری رفع میشه، ولی خب اون پاداش هایی که برای به اصطلاح دیدن این گرفتاری ها هست، اون پاداش نیست دیگه. اگه یادتون باشه و از دیگر جلسات اول بودین، این جمله رو خوندم و خیلی جمله عالی است که آره تکرار کردنش عیب نداره، که آقا امام حسین علیه السلام فرمودن لولا تقارب الآجال و هبوط الأجر لقتلت بهاولا. وقتی آقا میخواستن از به طرف کوفه حرکت بکنند و از به اسلام مکه و اینا، مکرر میامدن میگفتن آقا ما میشناسیم کوفیان رو، وفایی ندارن، گرفتار میشین. هر کدوم عددی رو جواب میدادن. یک کسی آمد خیلی به قول ما پیله کرد، گفت آقا اینا آدم های چنینیان چنانیان فلانن بهمانن، نروید، من شهادت میبینم، چنین میبینم، چنان. خیلی اصرار. یکی که زیاد اصرار کرد، بعد خود این جناب میگه فعشار بیدهی نه و سما، یعنی آقا امام حسین علیه السلام یه اشاره کردن در رفع آسمون، ففتحت ابواب السما، من دیدم اوضاع آسمون عوض شد، دارم فرشتار میبینم، فرشتار میبینم، اوضاع عوض شد. به من فهمید اینا رو دیدی؟ اگه دو چیز نمیمود با اینا همه این دشمنان رو نابود میکردیم، اما به خاطر این دو چیز کار نمیکنیم. یکی اینکه دوران گرفتاری که بعد هم پاداشش بسیاره دوران مدیدی نیست، لولا تقارب الآجال دورانش کوتاهه. و دیگه اینکه اگر نابودشون کنیم و هبوط الاجر، این اجرمون پایین میاد، اجرمون کم میشه، به خاطر اینکه حالا که دوران بسیاری نیست، ولی اون پاداش هایی که بر اثر این گرفتاری ها است مربوط به این گرفتاری هاست. اگر ما این کار بکنیم گیری نداره، ولی اون اجرها نخواهد بود. لذا بعضی هستن که وقتی گرفتاری پیش میاد تا یه مقداری سعی میکنن که طاقت بیارن، طاقت بیارن تا از بیشتر باشه.
لولا تقارب الآجال و هبوط الاجر لقتلت بها اولا.
بسیار جمله عجیبه. حالا اگر انسان ندهی گرفتایی اونه خیلی سخته، خیلی شدیده، اونجا دیگه خب دعا میکنه دیگه، به اضافه کاری معمولی که انجام میده، وظیفه های معمولی که داره، اون وقت به دعا هم میچسبه، دعا میکنه خداست دیگه، متوسل میشه به ائمه علیهم السلام، جدی متوسل میشه. این رایشه که تخفیف پیدا کنه یا اینکه اصلا برطرف بشه، که چه بسیار شده که بنبست بوده کارها و دعا بنبست رو برطرف کرد، چه بسیار بوده که مشکل بوده و توسل به ائمه علیهم السلام مشکل رو حل کرده. حالا من یک داستان براتون عرض میکنم که گفتم به رفعا خیلی و الان نمیدارم بگم، حالا دارم مثل که مگم و بگم بگم یا نگم، بگم که مربوط به خودم یا نه، مثلا اون وقت امتیازی برای من نیست لذا میگم، بلکه ارزش توسل میخواد صحبت بشه، رئیلا هر کسی متوسل که بشه ممکنه که نتیجه بگیره، از این جهت گفتنش گیری نداره. منتها اصل گفتنش این حرفا رو آدم تو جمع بگه گاهی میشه ما یه حرفای خصوصی میگیم و افراد بعد ببینیم که کسی که اتفاقا خصوصی بوده و صحبت شده منبرش کرده به قول خودمون عمومیش کرده که مناسب نبوده. آره یه چیزایی نیست که مناسب نباشه، ولی در این حال خب خیلی هم شاید خوب نباشه، ولی حال پیش آمد میخوام که شما خیلی خسته نشده باشین. خب هر کسی دوران زندگیش یک شدائدی فرازی نشیبی دیده، ما اون دوران تربیگی یه مقطعی بود که خیلی کار دشوار بود، پدر و مادر و افرادی هم که بودن تو خانه هنوز ازدواج انجام شده بود که بعضی بودن، نه همه گردن من بود و پدر هم یه ورشکستی گرفتار شده بود و هیچی در بسادم. ما آمدم خانه، یادم میاد زیر زمین بود که اونجا منزلی بود که مالی بستگان بود، اونجا زیر بدی نبود بالاخره اونجا بودیم و همشیری که تو خانه بود من گفتش که گوشت بخور. خب اون وقت هم یادم میاد گوشت که میخریدیم لاقل ما اینجور بودیم، خب گوشت دو سه دیم گوشتی، پنج سیر گوشتی، نه اینکه دیگه حالا پنج کیلو گوشت ده کیلو گوشت اینجا بیاد و گوشت مختلف گودم گوشت مختلف گوشت مختلف. آمدم ایدگاه بودیم، آمدم بیرون از منزل و آمدیم تو خیابون تهران دیگه اونجا همین خیابون امام رضا علیه السلام. آمدم دیدم خب پول که ندارم معمولا یک نسیه میکردیم بعدی از عطارا و بقالا و کسبی که آشنا بودن، دیدم به قدر کفیرم به قول معمول قرض کردم دیگه، یعنی اون وقت یادم میاد 6 تومن قرض کرده بودم دیگه، 6 تومن وقتم خیلی بود دیگه، هر چی خواستم از یکی قرض کنم دیگه نمیتونم. یه قصابی هم سر کوچه‌ام بود، آشنا بود، آمدم به قصاب بگم حال نسیه بگیرم ازش، اینم دیگه روم نشد، برگشتم خانه بی قرض بی گوشت. برگشتم همشیرمون گفتش که گوشت نه ورده خود که معمولا توی کاغذی میذاشتن دو سه نیم گوشت دستان میگرفتن، شاید تو جیبت گذاشت گوشت هم که چهبه تو جیب نمیزن، حالا شاید دست که تو جیب با دین دخل تو جیب هم نیست، گفت که نه ورده گفتم آن دستی گوشت بخواستین، ولی دیگه عقده گلومو گرفت و خیلی ناراحت شدم و سریع برگشتم دیگه تو را گریه میکردم که اینا گوشت میخواستن و خبری نشده، یا آمدم بیرون از بابی که تو خانه نباشم. آمدم بیرون و همین تو که آمدم تو خیابون، کوچه‌ای بود که میخورد به خیابون امام رضا علیه السلام، اون وقت یه فلکی که بود گنبد مشخص بود از اون کوچه، تا دست راست که پیچیدم چشمم به گنبد افتاد، یک نصف شعر علی بگفتم، شعر فارسی یه 4-5 تایی گفتیم گاهی، اما شعر عربی نگفتم، گفتم که علی ابن موسی ما لنا من نوالی، یعنی آقا چیزی در بساطمون نیست، خدا میدونه که اون منظره یادمه، تا گفتم علی ابن موسی مالنا من نوالی، یه دو سه قدم رفتم، یا آقای قوی الهیکل جسیم بود و این اصلا دستش بود و یه جوری مقصودم حرف میزد، آمد جلو گفت آجون سلام علیکم، گفتم علیکم السلام، گفت یک حاجت به شما داریم، گفتم بفرمایید، گفت این پولو بگیرید چهار شب جمعه هر جا بوده یه سلام به امام رضا علیه السلام از طرف من بدی، حاضری؟ گفتم خب باره، گرفتم و قرضا رو همه رو دادم و گوشت زیادی هم گرفتم و آمدم خانه. این تو خدا ما شد داستان گوشتی و این توسل بیاد انسان اینه. تو گرفتاری های مختلف شدتش پیدا کرد، آدم با آقا امام زمان علیه السلام عرض کنه آقا دیگه سختمه، این گرفتاری این مشکله، این ناراحتی اجتماعی دیگه سختمه، مشکلمه، این شدت داره برام و نکنه که طاقتم طاق کنه نتیجه عکس بده، اون وقت انسان متوسل بشه، اون وقت است که عنایت میکنن. خب حرفای دیگه ای که میخواستم بگم موند و انشالله فردا که زیاد مصدقتون نباشم، پس اینجور شد که تو گرفتاری ها یه مقدار انسان طاقت میاره، وظیفش انجام میده، اون وقت اگر نه هم بعد دیگه به خود خدا و ائمه معصومین متوسل میشه، بسیاری از اوقات شده که نتیجه داده. یک جا عنایت کردن بعد مهمش اینه، این نکته که میخواستم اتفاقا بگم اینه، مهمش اینه که نه تنها گرفتاری رفت میشه، تخفیف پیدا میکنه، نه یه جریان غیرعادی رخ میده که مثلا در تقویت ایمان طرف سی تا استدلال هم کار نمی کنه. یعنی مثلا وقتی یه همچی جریانی بری کسی پیش میاد، استدلالایی که هست و داریم بیر که آقا هم از سر دارت هم میشه من متوجه هم و اینا میشه که وسیله باشن در پیشگاه خدا، اما وقتی پیش میاد یک مورد ولو با استدلالا انسان یقین کرده، ولی با این پیش آمدها چی میشه؟ تقویت میشه. اینش مهمتره. کما این که در ارتباط با مسئله دعا کردن به طور کلی همینه، یعنی نکته موفقیت معنوی که بعد باید انسان اخذش کنه و بگیرد و فراموش نکند، این بیشتر خواهد بود وقتی که یک مشکل سختی با آقا امام عصر علیه السلام بسید که آقا ما فعلا پناهمون شمایید که کسی دیگه غیر شما نداریم، گرفتاریامونو به شما باید بگیم، اون وقت به حضرت عرض کنه، اون وقت است که وقتی توسلی نتیجه میدهد آثار بسیار مهم میداره. حالا که حرف به اینجا رسید، هم تا امروز اسم آقا حضرت رضا علیه السلام نبرده بودیم، از همه جا نزدیک یک سلام به حضرت عرض میکنیم و عرض ادب به صحبت مقدسشون و با امیدواریم که خداوند هممون را مشمول لطف و عنایت حضرتش بدارد. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله السلام عليك أيها الإمام الرؤوف السلام عليك يا صامن الأئمة نجبا من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله أم من زاره كربه فليعتز القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجبة مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه
نوشتن که یکی از ثقات از دوستانم میگفت است مشرف شدم مشهد و با اون شرایطی که اون وقت بوده اذن گرفتم از کسی که در جریان حرم مطهر حضرت و بقعه مبارکه که شب رو من اونجا بمانم و موندم، مقداری دعا خوندم پایین پای حضرت و فاصله ای نشد، یه کمی خواستم خستگی بگیرم، متوجه شدم بر دیوار لوحه‌ای نصب شده، این شعر بر اون لوحه نوشته شده: من سر رو یرا قبرن به رویت این، هر که دوست داره که هر که مسرور می شود که قبر رو زیارت کند که خدا با اون زیارت غم از دلش می برد، بیاد اینجا زیارت کنه آقا حضرت رضا را. من سر رو یرا قبرم به رویتی یفرج الله ام من زاره کربه فلیت زل قبر ان الله اسکنه سلالتم من نبی الله منتجبه. چه بسیار هممون بوده گرفتاری هایی که رفتیم طرف حرم مطهر حضرت، درد دلمونو به آقا گفتیم، بعد اجابتشو دیدیم، جوابشو دیدیم، جانمون به قربانشون امام رؤوفن رؤوف. مهربانی حضرت به خصوص تبیین شده در مدارکمون. این کلمه رؤوف در زیارت هیچ یک از امامانمون نیامده، اما در زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده. السلام علیک ایها الامام الرؤوف. جان به قربانشون. خجنیم من که به سهم خودم، عجیب عجیب که کنار قبرشون، ولی بهرهی که باید بگیریم نمیگیریم. کوتاهی در جهات مختلف، به اضافه این که گاه گاهی ممکنه بیازاریم حضرت را. حالا امروز عذرخواهی میکنیم، عرض ادب میکنیم و درخواست داریم که نظر لطف و عنایتی به هممون و به همه دوستانشون بفرماین. به ابی انت و امی یا سامن الائمه، آرچه هستیم اما فرمان شما را این جمع که ما میشناسیم اطاعت کردن، هرچه هستیم دستور شما را دوران سال به نسبتی عملی کردیم، بازم کوتاهی داریم اما به نسبتی به فرمانتون گوش دادیم. چیه؟ فرمودید ان کنت باکیان علی شی فابکی علی الحسین. پیر و جوان این جمع، کوچک و بزرگ این جور جمعیت ها، شب ها، روز ها، محرم، ظفر، اوقات مختلف، مجالس به یاد عزیزتون شرکت کردن، مجلس گرفتن. حالا عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت. و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی المرسلین و بار دیگه با توجه بیشتر فرض کنیم حالم داریم وارد میشیم صحنه و تغیر حضرت را میخواییم نزدیک زنی مقدس بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي ولدت بدمعك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. یاد میکنیم مصیبت هاشونه، عرض میکنیم امروزی که منتسب با آقا حضرت موسی بن جعفر، عرض میکنیم آقا یا باب الهوائج شما مسمومیتتون دلخراش، همه مصائبتون دلخراش، اما بالاخره با کفنی قیمتی کفن شدی. سلیمان پیدا شد و اون جریان ها و احترام گذاشت، اما کربلا ملغا سلاسا فلا غزلا ولا کفنی آری. آقا حضرت سجاد کفن کردن، اما چه کفنی؟ بوریا فرمود آوردن، روی بوریا گذاردن لا اله الا الله، بدن عزیزشون را میان قبر دادن. بمیرم قبر را که ترتیب دادن، نوشتن بالای قبر آزا قبر الحسین الذي قتلوا عطشان زين.